رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این بخش برنامه نیز همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ولادیمیر پوتین ادعاها درباره نقش روسیه در ناآرامی های اوکراین را پوچ خواند. وزیر امنیت چین میگوید تهدیدهای گروههای تندرو برای منطقه از جمله تاجیکستان بیشتر شده است. جستجوی مسافران بی‌نشان شده کشتی کره جنوبی ادامه دارد و اسلام کریموف قانون درباره تقسیم صلاحیت‌هایش را امضا کرد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوال و جوابی معمولی و سالانه خود با مردم کشورش روز 17 اپریل گفت ادعاها درباره دست داشتن روسیه در ناآرامی های شرق اوکراین پوچ است. او افزود
این همه گپ های پوچ است. در شرق اوکراین هیچ گونه واحدی نظامی روسیه نیست. خدمات جاسوسی و مشاوران سیاسی روس نیستند. همه آنها مردم محلی
هستند.
در این مکالمه که از طریق تلویزیون های دولتی روسیه نمایش داده شد، ولادیمیر پوتین عمدتاً درباره حادثه های اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرد. سوال و جواب ولادیمیر پوتین با جامعه روسیه در زمان صورت میگیرد که بحران در شهرهای شرقی اوکراین شدت گرفته است و جدای خواهان روسیه گرا در این شهرها قرارگاه های حکومتی را اشغال میکنند. عین زمان مقامات آمریکا، روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در شهر ژنو بحران اوکراین را بررسی کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز 17 اپریل در دوشنبه خطرهای موجود به امنیت در منطقه را بررسی کردند. در این نشست گاشنکون وزیر امنیت ملی چین گفته است ممکن است در آینده سازمان های تندرو اسلامی در کشورهای عضو سازمان فعالتر شوند. از جمله او حرکت اسلامی ازبکستان، جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ترکمنستان را نام برده و گفته است که تهدید جریان سلفیه و کشورهای عضو زیادتر شده است. درباره جزئیات نشست دبیران امنیت ملی کشورهای تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان در ادامه برنامه گزارشی مفصل داریم. جستجوی 290 مسافر بینشان شده کشتی واژگون شده در کره جنوبی همچنان ادامه دارد، هرچند باران و هوای تیره کار ماموران نجات را سخت کرده است. تا کنون 179 مسافر کشتی را نجات دادند و مرگ 9 نفر در فلاکت تایید شده است. کشتی مسافربری کره جنوبی با 460 مسافر و ملاح روز 16 اپریل در نزدیکی ساحل‌های شمال غربی کره جنوبی واژگون شد. بیشتر از 300 نفر از مسافران دانش‌آموزان مکتب‌های میانه و آموزگاران بودند. مقامات رسمی کره جنوبی هنوز نمی‌دانند که چرا این کشتی بزرگ واژگون شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان قانونی را امضا کرد که صلاحیت های حکومت و نخست وزیر را بیشتر می کند. بر اساس این سند که کریموف روز 17 اپریل به امضا رساند، از این بعد رئیسان ولایت و شهری تاشکند را نه خود رئیس جمهور بلکه نخست وزیر تعیین خواهد کرد. همچنین پارلمان ازبکستان حق دارد فعالیت های حکومت را نظارت کند و نخست وزیر باید از کار خودش حکومت به پارلمان گزارش بدهد. بر اساس اصلاحات نو به قانون اساسی ازبکستان، از این بعد نامزد به مقام نخست وزیر باید از طرف پارلمان هم تایید شود. اکثریت این صلاحیت ها تا کنون در دست رئیس جمهور اسلام کریموف بود که او بیشتر از 20 سال است ازبکستان را به قول با مشتی آهنین اداره می کند. جمر اوتاربایف نخست وزیر قرقیزستان میگوید پیوستن به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه کاری درست می شود، زیرا در حل مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان کمک خواهد کرد. جمرت اوتاربایف روز 17 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت به استثناء طلا دیگر تولیدات قرقیزستان بر روسیه و بلاروس و قزاقستان کشورهای عضو اتحاد گمرکی صادر می شود و از این رو بستن مرز برای آن کشورها خطا می بود. جمرت اوتاربایف افزود در صورت پیوستن به این سازمان فضای سرمایه گذاری در قرقیزستان بهتر می شود. و یولدوز عثمانوا آوازخوان معروف ازبکستان در جشن عروسی در شهر تاشکند پایتخت از یک جوان سرخوش هنگام پلچسبانی تارسکی خورده است. به گفته شاهدان عینی در این جشن جوان مست هنگام رقص به یولدوز عثمانوا نزدیک شده و خواسته است به آوازخوان معروف پول تقدیم کند، اما یولدوز عثمانوا مانع این کار شده است. در همین لحظه جوان بر روی یولدوز عثمانوا تارسکی زده است. جزئیات این ماجرا در ادامه برنامه، ولی برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و در واقع برای لوح های الکترونی و پلانشت ها هم زمینه مخصوص داریم که آن را می توانید از اپ استور و همچنان گوگل پلی در این ابزار ها نصب کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و امروز در برنامه وزیر امنیت چین از افزایش خطر تندگرایی اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هشدار داد. در یک روستای واقع در مناطق بحث برانگیز مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان چند سرای را آتش زدند. مزد کاری از همه بلند در تاجیکستان را بروکرها و کمترین را کشاورزان می گرفتند. و ماجرای یولدوز عثمانوف با جوانی که او را در جشن عروسی در تاشکند تارسکی زده است. و قبل از اون که گزارش ها را از تاجیکستان بشنویم و دایر به تحولات کشور صحبت کنیم، سر میزنیم بر روسیه که در اونجا ولادیمیر پوتین طی 4 ساعت دایر به اوضاع در اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرد و به سوال های مردم و کارشناسان دایر به سیاست های روسیه پاسخ داد. ولادیمیر پوتین گفت هر کاری که روسیه در اوکراین کرد درست بود و با همراه کردن قریم به قلمرو روسیه کشورش از ناامنی و خونریزی ها در این منطقه جلوگیری کرد. درباره جزئیات گفتگوی پوتین با مردم همکارم میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
دوازدهمین صحبت مستقیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با مردم از بررسی وضع اوکراین شروع شد. او با انتقاد تند از مقامات کنونی اوکراین گفت کیف تنها با مکالمه با نمایندگان واقعی ولایت‌های شرقی میتواند بحران کنونی را حل کند. پوتین برای بار اول به صورت غیر علنی اعتراف کرد که در پشت نیروهای خوددفاع قریم نیروهای روسیه ایستاده بودند تا شرایط آزادانه برگزار کردن رایپرسی قریم مهیا ساخته شود.
از اسپینوی سیل самооборони Крима, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно.
او گفت یک هدف این بود که وضع در قریم به گونه‌ای که امروز در شرق اوکراین دیده می شود صورت نگیرد. پوتین اما در پاسخ به سوال خبرنگار ادعاها درباره حضور نظامی های روسیه در شرق اوکراین را سفسطه نامید و گفت آشوبگران ساکنان همین ولایت هایند و هیچ کجا نخواهند رفت. پوتین گفت تهدید به جان روسبان ها در اوکراین واقعی بود و ساکنان قریم به همین دلیل از روسیه کمک خواستند. او گفت که آنها یگان نقشه انکسی قریم را نداشتند، ولی این نقشه بداهتن ولی در سطح حرفه ای اجرا شد.
люди которые проживают на Украине должны с уважением отнестись к выбору тех, кто проживает в Крыму.
پوتین تا حال وجود داشتن پیمان نظامی ناتو بعد از برهم خوردن شهرنامه ورشو در سال 1991 را زیر سوال برد و گفت یک سبب تصرف قریم گسترش قلمرو همین پیمان بود. پوتین گفت روسیه از توصیه ناتو نمیترسد، بلکه باید به آن جواب میداد. سیاستمدار مخالف ایرینا حکمده از پوتین ستایش کرد که بالاخره نقش نیروهای روسیه در رویدادهای قریم را اعتراف کرد و پرسید آیا امکان دارد که بعد بحران اوکراین روسیه با غرب از جمله با آمریکا به یگان سازش دست بیابند. پوتین در پاسخ گفت روسیه با آمریکا باید به سازش دست بیابند، ولی مهمتر از آن به سازش دست یافتن مردم در اوکراین است. پوتین گفت ولایت‌های شرقی اوکراین خرسون، دونتسک، خارکوف و لوهانسک تاریخا به قلمرو نوروسیه شامل بودند و هیچگاه مربوط به اوکراین نمی‌شدند. او گفت باید ساکنان این ها برای اداره مستقلانه سرزمین های خود زمانه داشته باشند. پوتین گفت روسیه در مقابل غرب دیوار آهنین برداشتنی نیست، ولی به گفته او اعتماد بین مسکو و واشنگتن در پی بحران اوکراین گم شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت مسکو مقامات کنونی اوکراین را قانونمند نمی شمارد، ولی از مکالمه با آنها پرهیز کردنی نیست. او همین طور گفت روسیه یک ماه دیگر صبر خواهد کرد که اوکراین بیش از 2 میلیارد دلار قرض گازش را پرداخت کند، ولی اگر کیف باز هم در پرداختن قرضهایش تاخیر کند روسیه برای گازش از اوکراین پیش پرداخت طلب خواهد کرد. پوتین در این صحبت مستقیم درباره زندگی خصوصیش هم صحبت کرد و از جمله به این سوال که آیا از نو ازدواج کردنی نیست شوخی آمیز پاسخ داد که باید اول همسری سابقش لودمیلا را به شوهر دهد و تنها بعدی آن فکری خودش را کند. این 12 گفتگوی مستقیم پوتین با مردم از جمله 8 سوال و جواب مستقیم او به حیث رئیس جمهور روسیه بود که توسط همه شبکه های بزرگ تلویزیونی روسیه نشر شد. به فرق از گفتگوی مستقیم پوتین در سال 2013 که 4 ساعت و 48 دقیقه دوام کرده بود، گفتگوی امساله او با مردم همگی 3 ساعت و 55 دقیقه طول کشید.
همکارم میرزای سلیمپور دایر به سال و جواب سالانه رئیس جمهوری روسیه با مردم گزارش میداد. بعد یوگاهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
طور در خبرها نیست. گفتیم دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه جمع آمدند و راه های رفع خطرهای موجود به امنیت منطقه را بررسی کردند. در نشست از جمله گفتند که تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر عنصرهای جنایی همچنان برای امنیت تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان خطر ایجاد میکنند و برای مقاومت و رفع این تهدیدهای امنیتی باید کشورهای عضو همکاری ها را تقویت ببخشند. همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخواجه در نشست خبری دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت.
با هشدار از تاثیر احتمالی رویدادهای خاورمیانه و افغانستان به وضع در کشورهای سازمان شانگهای، مقامات امنیتی این ائتلاف خواستاری همکاریهای نزدیکتر شدند. در نشست کاتبان شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای که روز پنجشنبه 17 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به هماهنگسازی و همکاری در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدهای عمده بررسی شد. عبدالرحیم قهاروف، دبیر شورای امنیت تاجیکستان، با نتیجه‌گیری از این ملاقات در نشست خبری گفت: وضع متشنج در منطقه در هوشه کشورهای سازمان میتواند تأثیر نامطلوب به ثبات کشورهای عضو سازمان داشته باشد. و از جمله افزود:
یکی از مسئله هایی که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت مسائل صلح و امنیت و ثبات افغانستان بود. جانب ها ذکر نمودند که با در نظر داشت مستقلیت و تمامیت مرزی باید کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در امر ثبات و آرامی و رشد این کشور با شرکت خود افغان ها سهم بگیرند. با نظر داشت تاثیر وضع ناآرامی این منطقه به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، جانب ها به اجرای توافق های بدست آمده در زمینه همکاری های امنیتی اشاره کردند.
جناب قهاروف گفت کاتبان شوراهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای همچنین به تقویت مبارزه علیه گردش مواد مخدر که به ثبات کشورهای منطقه و نیکوحوالی مردم لطمه میزنند تاکید نمودند. این هم در حالی است که وزیر امنیتی چین گو شینکون در این نشست قاچاق مواد مخدر، جنایت های فراملی و همچنین وسعت توجه سازمان های تروریستی در منطقه را از خطرات اساسی نام برد که در اطراف کشورهای عضو سازمان میچرخند. به گفته او نقش سازمان های تروریستی نظیر حرکت اسلامی ازبک، پاکستان، جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ترکستان شرقی در منطقه بیشتر شده است و برگشتن آنها به منطقه با سرعت احساس می شود. همزمان این مقام بلندپایه از تهدید شیوه های نوی انقلاب رنگ هشدار داده است که با دخالت نیروهای خارجی می تواند در این کشورها سر زند. در همین حال سیاست‌شناسان تاجیک این اشاره وزیر امنیت چین را به احتمال تکرار تحولات اخیر اوکراین در این کشورها مربوط می دانند که در مجموع مایه نگرانی کشورهای عضو این سازمان شده است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید تا دهه‌های گذشته در انقلاب‌های رنگای گرجستان، قرقیزستان و اوکراین سایه دست خارجی بسیار احساس می‌شد. از نگاه این تحلیلگر، اگر حالا چین با یک مقدار دیپلماتیا در مورد این موضوع صحبت می‌کند، اما روسیه با صورت آشکار در وقوع این گونه انقلاب‌ها و به خصوص تحولات اخیر اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا را گناهگار می‌کند. به گفته جناب بیگ محمد، این مقام چینی نیز به صورت غیر مستقیم به نقش کشورهای غربی در احتمال وقوع انقلاب‌های رنگ اشاره میکند. او همچنین افزود:
طرف دیگر این مسئله واقعیت است که شدت گرفتن رقابت میان قدرت‌ها و به صورت بسیار آشکار از یک طرف روسیه و از طرف دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا را بازگو میکند.
در این زمین پرویز مولاجانوف، یکی از دیگر سیاست‌شناسان تاجیک، میگوید با وجود آنکه روسیه و چین پیوسته کشورهای غرب را در به هم زدن ثبات در منطقه متهم و روی این موضوع تاکید میکنند، اما تهدید اساسی در داخل خود این کشورهاست. او میگوید:
نمونه اوکراین این را نشان میدهد
که اصلا اون چیزی که حضور دولتوری اوکراین رو ویران کردش اصلا و خودی حکومت اوکراین و بشتن مسائل اقتصادی و اجتماعی که حل نشد و فساد
زمینن ملاقات کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضوی سازمان شانگهای با تصویب یک سند در زمینه همکاری ها در بخش‌های مختلف بخصوص مبارزه علیه تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر خطرات به پایان رسید. شهلا گل‌خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشستی دبیران شوراهای امنیتی ملی کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای که در دوشنبه برگزار شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. یک وکیل پارلمان قرقیزستان میگوید که در مناطق بحث برانگیز مرزی میان این کشور و تاجیکستان چند سرای و چراگاه ها را تش زدند. از روستاهای مرزی بین دو کشور که طی چند ماه اخیر اوضاع آنجا چندان خوب نیست، از این نوع خبرهای مبالغه آمیز زیاد میرسند و همکاری ما در سوخت معصوم محمد رجب سعی کرد تا واقعیت ادعاهای وکیل پارلمان قرقیزستان را تشخیص کند.
مقامات سوخت میگویند پیدا کردن عاملان آتش زنی چند سرای چوپانهای قرغیز واقع در کنار دهه‌های مرزی واروخ و آقسای کار داخلی قرغیزستان است، اما مقامات تاجیک آمادند با آنها در این راستا همکاری کنند. جمعبای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوخت، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
مردمی شهروند های تاجیک اون طرف هم نگیرون و فقط استفاده هم برود این روزه خودی خریزه هست. باید تفتیشات برن، معین کنن. اگر یکم مراجعت با ما کردن، ما عدبت مشاهدت میکنیم برای معین کردن اون که کی با این کار تزده گیرد.
خبری آتش زدن چراگاه و سرایهای چوپانهای قرغیز در ممزه مرزی واروخ روز 17 اپریل در جلسه پارلمان قرغیزستان صدا داد. به نوشته رسانه های این کشور، اولوغبک کوچقاروف وکیل پارلمان قرغیز گفته است 13 سرای چوپانهای قرغیز اخیراً به کامی آتش رفت. این وکیل قرغیز تاکید کرده است اگر دولتش در کنار واروخ ناحیه اسفره پاستگاه های مرزی نگذارد و از چنین عمل ها جلوگیری نکند، در این زمینه ممکن است حادثه های جدی رخ بدهد. هرچند این وکیل پارلمان قرغیز در آتشزنی سرای های چوپان ها مستقیماً شهرمندان تاجیک را گناهکار نخوانده است، ولی از انگشت اشارهش به سوی واروخ معلوم می شود از آنها گمان بر است. همین طور ماه رمضان برای بار دوم گروه از وکیلان پارلمان قرغیز از دولت خود گذاشتن پاسگاه های نو در مرز با تاجیکستان را در میان می گذارند. هفته پیش رحیم بردی دوشنبیف، رئیس خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان گفت که کشورش در مرزهای خود سال روان 12 پاستگاه نو از جمله 4 پاستگاه با منزل برای گروه سربازان در مرز با تاجیکستان خواهد ساخت. در همین حال ساکنان مرزی و مقامات سوخت میگویند آنها امیدوارند این پاستگاه ها در منطقه های هنوز منصوبیتشان معین نشده گذاشته نخواهد شد. تصمیم قرغیزستان درباره بنیاد دیدبانگاه های نو مرزی در حال است که حدود 270 کیلومتر خط مرزی بین سوخت و بادکند هنوز تعیین و نشانگذاری نشده است و این نامعینی سالهای آخر بارها به مناقشه و تلاشها بین ساکنان مرزی سری تقسیم زمین و آب و چراگاه میکشاند. بحث‌های مرزی عمدتاً در فصل بهار اوج می‌گیرد و به گفته ساکنان مرزی در برخی مواردها مانع گذاری‌های سرحدبان‌ها در موضع‌های بحثناک به ساکنان و سرزدن مناقشه‌های مرزی باعث می‌شود. لائق محکم و رئیس جماعت واروخ در صحبت با رادیوی آزادی گفت خبر سوختار چند سرای چوپان‌های قرغیز را شنیده‌اند، اما امکانی به آنجا رفتن و تحقیق کردن را ندارند.
هر روز یک پرابلم هست بین همین مردم ما که سرحدبان قرغیز از حدود ورخ خودش بیرون 500 متر به عمدن نمیمونند.
با وجود آن که هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله های مرزی گروه های کاری تأسیس داده و این گروه ها منتظم با هم ملاقات و گفت و شنید می کنند، ولی به گفته ساکنان مرزی تا کنون جانب های مذاکره کننده در تعیین و علامت گذاری خط مرزی بین این کشورها به نتیجه های مشخص دست نیافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
برای شماره 420-725-037-943 کافیست به ما اسمس بفرستید، ما خودمون به شما زنگ میزنیم. در تاجیکستان مزدکاری بلندترین را آنهای میگرفتن که فقط به اصطلاح کاغذ امضا میکنند و پسترین مزدی میانه کار نصیب آنهاست که یا کاری خیر میکنند یا زحمتی بسیار میکشند. سرانگیز نوروز شاه همکاری ما در دوشنبه در گزارش بر اساس آماری رسمی مزدی کاری طبقه های گوناگون در کشور را برای ما و شما طبقه بندی کرد.
اگر می خواهید در تاجیکستان مزد کار خوب و بلندترین رو بگیرید، پس اقتصاد و مالیه رو خوب آموزید و در یکی از بانک ها و یا مؤسسه مالی کار پیدا کنید، چون که سال گذشته بلندترین مزد کار در تاجیکستان رو بروکر و یا میانه‌روهای مالی می گرفتند. مزد میانه این متخصصان که در بستن سازشنامه و دیگر معاملات پولی میانه‌روی میکنند تقریبا 2300 سومانی و یا بیشتر از $450 رو تشکیل میداد. به گفته آژانس آماری توبه ریاست جمهوری تاجیکستان که آمار نشاندادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2013 را نشر کرده است، شرکت های مخابراتی و نقلیاتی هم جایی بده برای کار نیستند، زیرا بعد از میانه‌روهای مالی مزد کاری بهترین را کارمندان همان شرکت ها می گرفتند. بر طبق آمار رسمی مزد میانه کارمندان عرصه نقلیات و علاقه در تاجیکستان سال 2013 هم 1800 سومانی و یا نزدیک به $400 می رسید. از این رو آموزش کامپیوتر و فناوری های نو به مثل اینترنت برنامه سازی هم می تواند مزد کاری خوب را به شما زمانت بدهد. معاش کارمندان سوهای ساختمان هم بر طبق حساب آژانس آمار تابعه ریاست جمهوری تاجیکستان خوب است. مزد میانه کارمندان این عرصه، مثلا آنهایی که در دوشنبه و دیگر گوشه های کشور خانه های بلنداشانه را و دیگر زیربنیاد ها را می سازند و یا تعمیر می کنند، مثل مزد کار مهندسان شرکت های مخابراتی تلفن و اینترنت سال 2013 تقریبا $400 را تشکیل می داده است که نظر به سال 2012 زیادتر است. از نظر مزد میانه بلندترین ماهانه آنهایی که در تاجیکستان طلا و نقره و دیگر معدنهای طبیعی را استخراج و کارکرد میکنند در جای چهارم قرار دارند، چون سال گذشته هر ماه تا 1500 سومانی معاش میگرفتند. شاید بگوید که تاجران بازارهای کاروان و شاه منصور و دیگر فروشگاه های کشور هم درآمد خوب دارند و مزد میانه اشان هم بلند است، ولی این تصوری خطا است، زیرا از نظر درآمد از حساب مزد کار آنها در زینه پایان تر قرار دارند و در جای هشتم. پیش از آنها کارمندان آن نهادهای مزد میانه بلندتر داشتند که در عرصه تامین نیروی برق و گاز و تامینات آب در تاجیکستان کار میکنند، که شاید این امور برای اکثریت حیرت انگیز باشد. مزد میانه کارمندان این ساحه در تاجیکستان سال گذشته 1200 سومانی را تشکیل میداد. مزد میانه آنهایی که در نهادهای دولتی و در وزارتخانه ها و نهادهای دفاع و پاسبانی امنیتی تاجیکستان کار میکنند اندک بیشتر از $200 را تشکیل میداد، که از مزد ریلتر ها و آنهایی که به فروش و اجاره دادن خانه و دیگر اموال غیر منقول مشغولند اندک بیشتر است. مزد میانه کارمندان این ساحه و تاجران بازارهای سخاوت و کاروان و دیگر بازارها و آنهایی که به تعمیر تلفن و دیگر ابزارها مشغولند سال 2013 1000 سومانی را تشکیل میداده است. اما سال 2013 طلای کارمندان مهمانخانه و پیشخدمت‌های رستوران‌های تاجیکستان مثل سال 2012 بلند نبوده است، زیرا مزد میانه کاریان‌ها در سال گذشته از 1000 تا 900 سومانی پایین آمده است. ولی رقت‌آور این است که مزد از همه کمتری میانه را در تاجیکستان آنهایی می‌گرفتند که کار خیر میکنند، یا آموزگار هستند و یا طبیب، که کار همه با آنها میافتد. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموما کارمندان معارف سال 2013 به 700 سومانی میرسید، که $200 آمریکایی هم نیست، ولی آنهای با عرق جبین و زحمت زیاد پول به دست میآورند از معلمان و طبیبان هم مزد میانه کمتر داشتند. از همه مزد ماهانه میانه کم در تاجیکستان را حالا ماهی پروران و کشاورزان و جنگل پروران میگیرند، که از اولی 300 سومانی و از دومی 250 سومانی را تشکیل میدهد، که مزد حتمی حداقل در تاجیکستان است.
سرنگیزی نوروز شو گزارش میداد و شادمانی تیم سال 2000 نوشته است در فیسبوک، در صفحه فیسبوک رادیو آزادی، در شرح همین گزارش که سال 2011 از ماه انور تا آگوست در مکتب میانه کار میکرد و معاش 660 سومانی بود. این معاش یک آموزگار استاف که آموزگار یعنی در 20 ساعتی درسی بود، همزمان در روزنامه کار میکردم با معاش بیشتر از 800 سومانی. نوشته است شادمان و بهرالدین کریموف با زبان روسی گفته است تنها به خدا معلوم است که چقدر معاش میگیرد، زیرا این گونه اسرار را افشا نمی کنند. اگر شما هم در فیسبوک هستید به صفحه دوستان ما بپیوندید. در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا میکنید. آوازخوانی مشهور ازبکستان یولدوز عثمانوا در یک توی عروسی در شهر تاشکند از جوانی سرخوش هنگام پول چسبانی تارسک خورده است. حادثه های حمله و تحقیر و توهین آوازخوانان در بزم های خصوصی در کشورهای آسیای مرکزی دیده می شود، اما در این قضیه دست کم دو نکته است که آن را ویژگی می دهد و در این باره همکارمون سلیمی ایوب زاد گزارش می دهد.
یولدوز عثمانوا که با وجود فشار مقامات دولتی در ازبکستان از محبوبیت زیاد مردم برخوردار است، بعد از ضربه یک جوان سرخوش با علم گفت که در کشورش هنرمند را احترام نمی کنند. شاهدان عینی واقعه میگویند یک جوان 30-35 ساله در اوج بزم عروسی در تویخانه آسیا گرند ناحیه شیخان توخور شهر تاشکند شام جمعه 4 اپریل به آوازخوان شهرتمند یولدوز عثمانوا حمله کرده است. بنابر گفته آنها این جوان هنگام رقص به آوازخوان نزدیک شده و به گوش او چیزی گفته است و خواسته است به آوازخوان پول تقدیم کند، اما یولدوز از گرفتن پول او خودداری کرده دست جوان را از خود دور میکند. در همین لحظه جوان بر روی یولدوز عثمانوا تارسکی میزند که سبب میشود آوازخوان بر روی فرش افتد. وقتی مطربان گروه یولدوز پیش روی جوان را میگیرند، چند نفر به آنها درافتاده دو نوازنده را شدیدن لاتوکوب کردند. در این باره شاهدان واقعه به بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده به واسطه شبکه واتساپ نوار فرستادند که در آن لحظه های پس از ماجرا دیده میشود.
Ota canım, tüm topkanız yakışır. Ne diyor?
در این نوای ویدیویی که با تلفن همراه گرفته شده است، یولدوز عثمانوا آن جوان را تنقید میکند که هرچند پول یافته باشد هم اخلاق و آداب نیافته است. فربهی را گوسفند میبردارد و کسی هنرمند را میرنجاند خدا او را جزا خواهد داد. یکی از شاهدان واقعه میگوید جوان مستی که برای یولدوز عثمانوا تارسکی زد از دوستان برادر کلانی داماد بوده سر میز کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان مینشست. اما یک شاهد دیگر ماجرا در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی منسوبیت این جوان را به خدمات امنیت رد کرده است. بعد از ماجرا آوازخوان و همراهانش از توی خانه بیرون رفتند و شریکان جوان سرخوش رامشگران گروه یولدوز از جمله پرودوسر او شهرزاد حکیموف را لاتوکوب کردند. این شاهد می افزاید ماجرا به قطع بزم سبب نگشت، اما 15-20 نفر از دوستان جوان به آنهای درافتادند که توی را به نوار می گرفتند. آنها همه ویدیوهایی را که احتمالاً لحظه حمله به یولدوز عثمانوا را ثبت کرده بودند مصادره نمودند. آوازخوان با شتاب به ماشین نشسته توی خانه را ترک کرد و گفته می شود او به شعبه امور داخلی شکایت برده است. اما منابع بخش ازبکی رادیو آزادی می گویند آن جوان به جوابگری کشیده نشده است. تلاش های این بخش برای تماس با یولدوز عثمانوا و پرودوسر او شهرزاد حکیموف نتیجه نداده اند. در ازبکستان و همچنین دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز آوازخوان و رقاصه ها اکثرا در توی ها به علت آن که در فاصله دسترس قرار می گیرند از طرف مهمانان سرخوش تحقیر می شوند. اما ماجرای مربوط به یولدوز عثمانوا از آن لحاظ نیز توجه را به خود کشیده است که هنرنمایی او در ازبکستان سالهای آخر منع بود. وی همگی سال پیش به وطنش برگشت و قبل از این در ترکیه زندگی می کرد، اما بنا بر خبرها بعد از شرکت او در یک شبنشینی گلنارا کریموا دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، وزارت فرهنگ این کشور اجازه فعالیت هنری او را دوباره بیکار کرده است.
و با این گزارش همکارم سلیم ایوبزاد رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر برنامه جالبی دیگر شروع میشود. با رادیو آزادی بمانید.